بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 395، صفحه 13. و هم یکتفون بالحدوث ذاتی فی اثبات الصانع لکون علت الحاجت الی المؤثر عندهم هو الامکان تمامه. در جلسه گذشته حدوث زمانی و حدوث ذاتی رو توضیح دادیم و فرق بین اونها رو هم گفتیم که هر دو حدوث عبارتند از مسبوقیت به عدم، منتها در حدوث ذاتی عدم رو عدم زمانی گرفتیم و به تعبیر دیگه عدمی گرفتیم که با وجود لاحق جمع نمیشه. اما در حدوث ذاتی عدم رو عدم ذاتی گرفتیم و به تعبیر دیگه عدمی گرفتیم که با وجود لاحق جمع میشد. و توضیح دادیم که همه موجودات حدوث ذاتی دارند، اما حدوث زمانی رو متشمنین میگن مال همه موجودات غیر از خدا، حدوث ذاتی هم مال غیر خدا است. بحث ما در خدا نیست که میگن همه موجودات به خدا، نمیخوام در باره خدا بحث کنم، در باره ممکنات دارم بحث کنم. همه ممکنات حدوث ذاتی دارند، اما حدوث زمانی رو متکلم میگوید او هم برای همه ممکنات است. از حدوث ذاتی و زمانی پیش رو مصابه می شود، یعنی مصادقی که مصابه می شود. اما فیلسوف میگوید که حدوث ذاتی برای همه است، حدوث زمانی برای بعضی از ممکنات است. در نظر فیلسوف بین حدوث ذاتی و زمانی اون خصوص مطلقه، چنان که در جلسه قبل بیان شد. اما در نظر متکلم بین حدوث ذاتی و حدوث زمانی از نظر مصداق تساوی، از نظر مفهوم اختلاف دارند ولی از نظر مصداق تساوی. این بحث بود که قبلا داشتیم. الان بحث امروز ما اینه که فیلسوف از حدوث ذاتی چه استفاده می کند، متکلم از حدوث زمانی چه استفاده می برد. فیلسوف از حدوث زمانی استفاده نمی کنه، چون استفادهی که می خواهد از حدوث زمانی بکند، اون استفاده از حدوث ذاتی هم حاصل می شه. لذا می ره سراغ حدوث ذاتی که فراگی و عامی، یه استفاده عامی می کنه. اما متکلم از حدوث ذاتی استفاده می کنه، دو تا استفاده میکنه. خب فیلسوف از حدوث ذاتی اثبات صانع استفاده میکنه، میگه همه اشیا حدوث ذاتی دارن. حدوث ذاتی رو تفسیر میکنه به امکان، پس میگه همه اشیا امکان دارن، از طریق امکان به صانع میرسه. میگه اینا ممکنن، ممکنه که نمیتونه هم دیگر خلق کنه، بعد فرض هم دیگر خلق کردن، بالاخره باید منتهی بشن به یک واجبی و اون واجب همون ثانی تعالی است. که توجه میکنید از طریق حدوث ذاتی که همون امکان است به وجود ثانی پی میبرن. این استفاده است که فیلسوف از حدوث ذاتی میبره. حدوث زمانی رو لازم نداره. چرا؟ چون در حدوث زمانی نمیتونه بگه که همان امکان است، اما حدوث ذاتی رو میگه همون امکانه. لذا در حدوث ذاتی که همون امکانه استفاده میکنه، اما از حدوث زمانی استفاده نمیکنه، چون پیش او حدوث زمانی امکان نیست. و میدونیم که فیلسوف سبب حاجت به علت رو امکان قرار میده، نه حدوث. و امکان همون حدوث ذاتی است پس سبب حاجت رو حدوث ذاتی قرار میده، بنابراین از حدوث ذاتی یا از امکان به ثانیه میرسه، از حدوث زمانی لازم نیست برسه و نمیتونم از حدوث زمانی برسه، چون حدوث زمانی سبب حاجت قرار نمیده. خب روشن شد که فیلسوف از حدوث ذاتی برای اثبات ثانیه استفاده میکنه. اما متکلم از حدوث زمانی که استفاده می‌برد می‌فرماید دو تا استفاده، یکی همین استفاده‌ای که فیلسوف می‌برد، او با حدوث زمانی اثبات ثانیه می‌کند، یعنی متکلم با حدوث زمانی اثبات ثانیه می‌کند، یعنی همون کاری که فیلسوف با حدوث ذاتی می‌کند. چون متکلم همه ممکنات رو حادث زمانی میداند، از حدوث زمانی همه اونها استفاده میکنند و به وجود واجب میرسند. به عبارت دیگر متکلم سبب حاجت رو حدوث میدونه نه امکان، بنابراین از حدوث زمانی که به قول خودش سبب حاجت استفاده میکنه و حاجت تمام و ممکنات صانع رو از همین طریق اثبات میکنه. و وقتی حاجت اثبات شد، محتاجان الی هم که صانع اثبات میشه. این یک استفاده دوم این است که متکلم با کمک حدوث زمانی اختیار ثانیه رو اثبات میکنه. بار اول وجود ثانیه رو اثبات کرد، در فایده دوم اختیار ثانیه رو استفاده میکنه، اختیار به معنایی که خودش میکنه، بله اختیار به معنایی که فیلسوف میگه احتیاج به حدوث زمانی نداره. اختیاری که متکلم میگوید از طریق حدوث زمانی اثبات میشود، نه اختیاری که فیلسوف میگوید. خب حالا باید توضیح بدیم اختیاری که متکلم میگه چیه، اختیاری که فیلسوف میگه چیه، تا بعدا بفهمیم که چگونه متکلم اختیار مورد نظر خودش را از حدوث زمانی استفاده میکنه و اختیار فلاسفه از این حدوث زمانی استفاده میکنه. اختیار در نظر فلاسفه این است که مشیت الفعل و ترک صادق باشد، یعنی اگر بر کسی صدق کرد که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، گفته می شود که این کس مختاره. فیلسوف اینو میگه اگر صدق کرد بر کسی که انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، این مختار است، ولو همیشه شاء ففعل و هرگز لم یشاء و لم یفعل براش نباشد. آخه اینا معتقدن که خدا همیشه شاء و همیشه فعل، هرگز لم یشاء و هرگز لم یفعل رو در مورد خدا صادق نمیدونه. با وجود این قاعده به اختیار خدا است، خدا رو فاعل ازلی قرار میده نه فاعل موقت، ولی میگن این چنین از ذاتش که اگر بخواهد انجام میده، اگر بخواهد انجام میده، مشیت براش هست، منتها همیشه خواسته همیشه انجام میده. اختیار در نظر اونها این است که مشیت قابلیت داشته باشه، ولو همیشه مشیت فعل تحقق پیدا شده باشه و هرگز مشیت ترک تحقق پیدا نشده باشه. اونها میگن اذا شاء فعل در مورد خدا صادق، مقدمش هم صادق، تالیش هم صادق، ملازمش هم صادق، هم مقدمه صادقه که شاهد، هم تالی صادقه که فعل، هم ملازمه بین مشیت و قصاصه. اما ادارم یا شلم یا فرد مقدمش کاذب، تالیش کاذبه، ملازمه ثابت. و میگن در صفت شرطیه صفت ملازمه لازم است، صفت مقدم و تالی لازم است. بنابراین ازالم یا شلم یا فل صادق است حتی اگر ملازمش هم صادق نباشد، حتی اگر اشتباه کنم، حتی اگر مقدم و تالی هم صادق نباشد، چون ملازمش صادقه پس صادق. خب مشیت در نظر اختیار در نظر فیلسوف روشن شد. این اختیار همونتی که توجه میگه اختیار حدوث زمانی نداره. اگر اشیا هیچ کدومشون حدوث زمانی نداشته باشن، همه شون قدیم باشن، فقط حدوث ذاتی داشته باشن، کافیست که اختیار برسول درست باشن. فیلسوف در اثبات اختیاری که خودش میگوید احتیاج به حدوث زمانی نداره، اما متکلم، متکلم اختیار اینطور معنی نمی کنه که فیلسوف معنا کرد. به فیلسوف میگه این اختیاری که تو معنا کردی در واقع ایجاب اختیار نیست. اختیار این است که بخواهد ترک کند، بخواهد انجام دهد، نخواهد ترک کند. یعنی اذا شاء فعل صادق باشد، اذا لم یشاء لم یفعل هم صادق باشد، و این چنین باشد که مدتی لم یشاء باشد و لم یفعل، بعدن شاء باشد ففعل. اختیار اینطوری معنا میکنه، اختیار عبارت است از این که مدتی خدا تاریک باشد بعدن فاعل شود. فاعل ازلی بودن رو منافی با اختیار میبینه، فاعل موقت بودن رو مقرب اختیار قرار میده. میگه اگر خداوند مدتی تاریک بود بعدن فاعل شد، معلومه که مختاره. خب مدتی تاریک بود بعدن فاعل شد، یعنی اشیا رو به حدوث زمانی حادث کرد. حدوث زمانی معنیش اینه که مسئول به عدم هست، یعنی مدتی بوده که این حوادث نبودن بعدن موجود شدن. خب اختیار رو هم متکلم همینطور معنا میکنه که خداوند مختار خدایی است که مدتی تاریک باشد بعدن فاعل باشد. خب اگر مدتی تاریک باشد بعدن فاعل باشد، تمام فعلش میشه حادث زمانی. پس از طریق حدوث زمانی استفاده میکند که خدا مختار است، چون او میگوید خداوند باید مدتی تاریک باشد تا بشود مختار، و اشیا حادث زمانی هست، یعنی مدتی قبل خدا اینا رو نیافریده بوده بعدن آفریده. پس خدا مدتی تاریک است و مدتی فائق، بنابراین میشود مختار. به نظر متکلم خداوند چنینی میشود مختار، پس باید افعالش را چنین قرار بدن تا اختیار ثابت بشه. یعنی افعال خداوند رو باید حادث زمانی قرار بدن تا اختیار خدا رو بتونن اثبات کنن. اختیار به معنی که خودشون میگیرن. بنابراین توجه میکنیم که اونها از حدوث زمانی استفاده دوم هم میگرن. استفاده اولی بود که وجود ثانیه رو ثابت میکنن، استفاده دوم این است که اختیار ثانیه رو ثابت میکنن. اختیار به مبنای خودشون، نه اختیار به مبنای فلسفه. خب معلوم شد که بحثم شد. فیلسوف از حدوث ذاتی استفاده می کند تا اثبات ثانی کند، متکلم از حدوث زمانی استفاده می کند تا اولا ثانی رو موجود کند، اثبات ثانی کند، ثانیا اثبات اختیار ثانی کند. خب یه افرادی هم پیدا میشن مثل خاطر که در سبب احتیاج به علت حدوث رو نقش نمیدن، راه نمیدن، امکان راه نمیدن. یعنی از این جهت تابع فلاسفه میگن سبب احتیاج به ثانی امکان این موضوع موجودات نه حدوثی. خب این چنین انسان هایی مثل خواجه دیگه از حدوث زمانی که متکلم استفاده می برد برای پایید اول استفاده نمی کنید. این انسان ها مثل خواجه دیگه پایده اول رو از حدوث زمانی نمی کنند که پایده اول اثبات زانه بود. اینطور آدمی که طرفدار فلاسفه است در باب سبب الحاجه این دیگه به حدوث کاری نداره، این امکان کار داره. پس حدوث زمانی برای او این فایده رو نداره. نظام مثل خواجه از حدوث زمانی فقط فایده دوم رو داره، فایده اول نمیده. پس فلاسفه از حدوث زمانی هیچ کدوم از دو فایده نمیده، متکلمین برای حدوث زمانی هر دو فایده رو میبرن، مثل خواجه فایده دوم داره فایده اول نداره. چون خواجه سبب الحاجه رو امکان میگیره، مثل فلاسفه هست سبب الحاجه رو حدوث نمیگیره. اگر سبب الحاجه رو حدوث میگرفت میتونست برای اثبات ثانه هم از این حدوث استفاده کند، یعنی از حدوث زمانی. ولی چون سبب الحاجه رو امکان قرار میده در اثبات ثانه از حدوث زمانی استفاده نمیکنه، برای اختیار ثانه از حدوث زمانی استفاده میکنه. این فایده دوم برای خواجه است، نه فایده اول. پس روشن شد مثلا سه تا گروه درست شد. یک گروه فلاسفه بودن که اصلا از حدوث زمانی استفاده نکردن، نه برای فایده اول نه برای فایده دوم. اونا از حدوث ذاتی استفاده کردن برای اثبات ثانه، یعنی برای فایده اول از حدوث ذاتی استفاده کردن، از حدوث زمانی اصلا استفاده نکردن. گروه دوم متکلمین بودن که از حدوث زمانی هر دو استفاده بودن. گروه سوم خواجه و امثال خواجه بودن که از حدوث زمانی استفاده اول نبودن ولی استفاده بودن. صفحه 395 صفحه 300 و هم یعنی حکما یکتفون به حدوث ذاتی که اثبات ثانه، در اثبات ثانه به حدوث ذاتی اکتفا میکنن، از حدوث زمانی هیچ بهره‌ای نمیبرن، احتیاجی نداره. ولی حدوث زمانی رو در بعضی موجودات قبول دارن، ولی تو همون موجوداتی هم که حدوث زمانی دارن در همون موجودات هم حدوث ذاتی رو میبینن، از حدوث ذاتی اون موجودات استفاده میکنن و ثانه رو اثبات میکنن، احتیاج ندارن در این موجودات از حدوث زمانی استفاده کنن. در موجوداتی که حدوث زمانی ندارن به قول خدا و کما فقط از حدوث ذاتی استفاده میکنن، در موجوداتی که حدوث زمانی و ذاتی دارن احتیاجی به حدوث زمانی نیست، در همون حدوث ذاتیشون استفاده میکنن و اثبات ثانه میکنن. بنابراین حکما در اثبات ثانه به حدوث ذاتی اکتفا میکنن، حدوث زمانی رو حتی اون جاهایی که هست مورد استفاده قرار نمیدن. زیرا علت حاجت الی المعصر اندهم یعنی اندالحکما امکان است چنانچه گذشت و امکان همون حدوث ذاتی است. پس اینا از حدوث ذاتی یا به عبارت دیگر از امکان استفاده میکنن و با استفاده کردن از حدوث ذاتی یا امکان اثبات ثانه میکنن، دیگه احتیاج به حدوث زمانی ندارن. اما ولی متکلمون یحتاجون الی حدوث زمانی من جهتین، این رو استفاده میکنن. استفاده اول جهت اثبات ثانه است، زیرا علت حاجت اندهم در متکلمین هو الحدوث زمانی. باز فکر کنم جالب است، اندهم جهت اثبات ثانه لکون علت الحاجه اندهم هو الحدوث زمانی. باب زاید من نگاه نکردم نسخه، ولی از نظر عبارتی زاید. میتونن از طریق حدوث زمانی اثبات ثانه کنن چون علت و سبب حاجت به مؤثر اندهم یعنی به اندر متکلمی هو الحدوث زمانی است. چون حدوث زمانی علت و حاجت به مؤثر است، اونها برای اینکه مؤثر یعنی ثانه رو اثبات کنن از علت الحاجه که همین حدوث زمانی است استفاده میکنن. این استفاده اولی شد. و ثانی یعنی جهت ثانی، جهت اثبات این است که ثانی مختار است به اختیار الذی هو مراد هم، به اختیاری که خودشون میگن، نه اختیاری که فلاسفه میگن، یعنی که فلاسفه میگن حدوث باید ذاتی جمع نمیشه، باید زمانی جمع نمیشه، بسیار خانه دوستاتی اختیاری که فلاسفه میگن با حدوث ذاتی جمع میشه، به حدوث زمانی کاری نداره، اما اختیاری که متکلمی میگن به حدوث زمانی اختیار داره، لذا اونها از حدوث زمانی اختیاری که خودشون میگن اثبات میکنن کما ستر. حالا مرحوم لایجی میخواد به گروه سوم استخاجه اشاره کنه که اونها چه فایده از حدوث زمانی میبرن، میفهمد فقط فایده دوم میبرن، فایده اول نداره. من لا فقط حکما من هم، یعنی من المتکلمین، کسانی از متکلمین که موافق حکما هستند در علت الحاجه الى المعصر، این سبب حاجت به معصر رو امکان میدونن یا به تعبیر دیگه حدوث ذاتی میدونن، مثل مصنف حاجت و الى الحدوث زمانی، این حاجت رو زمینش به من در میگرده، کسی که موافق حکما هست حاجتش به حدوث زمانی، این نمایه من از جهت ثانیت فقط، فقط از نمایه جهت ثانی از جهت اول استفاده نمیده. این تطریمه بحثه گذاشته بود. بله؟ متکلمی؟ متکلمی اختیار رو عبارت میگیرن از این که فاعل مدتی تاریخ باشد و بعداً فاعل باشد، این چنین فاعلی رو میگن مختار، اگه از اول مشغول فعل باشد بهش مختار میگن. اونا شرطیه رو اونا میگن باید ازالم یا شلم یک الهم صدق کند، صدق کند، فیلسوف بهش میگه صدق ملازمه کافیست، اون میگه نه صدق مقدماتاری از لازم، صدق ملازمه رو کافی نمیگه. البته در صدق قضیه شرطی همه قبولن که فرم ملازمه کن، متشکل من میگه این قضیه صادق هست چون ملازمه صادق، ولی میگه علاوه بر صدق ملازمه در اینجا من صدق مقدم و تالی رو اعتبار میکنم، نه در هر شرطی صدق مقدم و تالی رو اعتبار کنم، در این یکی اعتبار حادث زمانی ممکن هست، ولی امکان همونطور که عرض کردم توسعه داره، شما از امکان استفاده کنید بی نیاز میشید، چون نه که امکان همون حدوث زمانی است، هم حادثه امکان همون حدوث ذاتی است، من گاهی شاید زمانی و ذاتی رو خلط کنم توجه نداشته باشم، شما خود نسایش کنید روشن اونجایی که میگم زمانی و ذاتی مرادنه یا بالعکس نروشن. خب حالا از کردم که اونجا که حدوث زمانی هست چون امکان هم هست فیلسوف از امکان استفاده میکنه، دیگه به حدوث کاری نداره، ولو حدوث هم بتواند مرادش رو افاده کنه، ولی چون او سبب حاجت رو حدوث نمیدونه به سمت حدوث زمانی نمیدونه، ولو حدوث هم بتونه بهش نتیجه بده، او میگه امکان سبب حاجته، حدوث سبب حاجت نمیدونه، لذا وقتی میخواد محتاج الهی را که صانع اثبات کنه نمیاد سراغ حدوث زمانی، میاد سراغ امکان، چون منات حاجت پیش او حدوث زمانی نیست، و تازه بی نیاز هم میشه با داشتن امکان از حدوث زمانی، بی نیاز هم میشه، لذا اکتفا میکنه، تعبیر مرحوم لایجی یکتفون بود، یعنی حکما اکتفا میکنند به حدوث ذاتی، دیگه دنبال حدوث زمانی نمیاد، درسته حدوث زمانی رو معیار حاجت و سبب حاجت قرار نمیدن، ولی با داشتن علاوه بر این با داشتن حدوث ذاتی دیگه احتیاجی به حدوث زمانی پیدا نمیکنه، لذا به حدوث ذاتی اکتفا میکنه، حدوث زمانی نمیاد. خب حالا میخوام وارد استدلال بشم، عمدت و مستدلی بهی علی حدوث الاجسام هو ما اراده المصنف، عمده یعنی ما یعتمد علیه، عمده مستدل علیه یعنی استدلالی که برش اعتماد میکنه، استدلالی که برش اعتماد میکنه، عمده مستدل به، عمده آنچه که بهش استدلال کردن بر حدوث اجسام هو ما اراده المصنف، اون دلیلی که مصنف آورده، دلیل مصنف رو ایشون ذکر میکنه، یه قیاس اختراعی کبرای این قیاس واضحه. صغراش احتیاج به استدلال داره، وارد میشن صغراش اثبات. صغرا اینه چه تمام اجسام، ببینید مدعاشی بود، مدعای بود که همه اجسام حادثه. حالا ما مدعا رو کار نداریم، همین مدعا رو نتیجه میگیم، چون میدونید که همیشه اون نتیجه ما قبل از اینکه استدلال کنیم مدعا و مسلوم رو ما بوده، بعد از استدلال میشه نتیجه. همونی که مدعای ما بوده همون میشه نتیجه. وقتی این دلیل این وسط باید اون مدعا رو بدون استفاده از مدعا اثبات کنه، ولی اگه استفاده کنه از مدعا میشه مصده. مدعا رو اول تر میکنیم، بعد دلیل بدون استفاده از مدعا همین مدعا رو اثبات میکنه، یعنی همین مدعا تو نتیجه میاد. خب مدعای ما اینه که الاجسام کله ها حادثه. کله ها کلمه کله ها رو فرموش نکنیم، چون فلاسفه هم قائلن که اجسام حادثه، ولی کله ها رو نمیگن، متجلم کله ها میگن. این مدعا است. دلیل دیگه هست کنیم، دلیل صغراش و کبراش مشخص بشه. هر جسمی از اجسام که بیابی میبینی خالی از جزئیات متناهیه و حادثه نیست، خالی نیست از جزئیات متناهیه حادثه. این صغرا مشکله. اولا باید خالی نباشه، هیچ جسمی خالی نباشه. ثانیا از جزئیات خالی نباشه. حالا جزئیات چی دارن برای من؟ ثالثا این جزئیات باید متناهی باشه، رابعا باید حادث باشه. خیلی چیزا تو صغرا هست. بعد میگیم هر چیزی که خالی نباشد از جزئیات متناهی حادثه خودش حادث است. نتیجه میگیریم پس هر جسمی حادث است، هر جسم، نه بعضی اجسام، همه اجسام. کبرا خیلی بحث نداره، صغرا بحث سنگینه و جزئی زیاده داره. من مختصرا صغرا رو جزئی میگم، به تفصیل بعدم باید اجسام مشتملا بر حرکت بسید. البته احتمال بر حوادث دیگر هم دارند که اونو من لایجی ذکر میکنه، منم در تفصیل توضیحش میدم، ولی الان بهش کار میکنم. اجسام مشتملا بر حرکت بسید، چون یا در موضع طبیعی خودشون هستن ساکنه، یا از موضع طبیعی خودشون بیرون حرکت میکنه. سنگ اگر توی روی زمین باشه، در یه جایی ثابت باشه، ساشه. اگر از اون روی زمین که محل طبیعیش بیرونش برید ولیش کنید متحرش. هر جسمی اگر در همون جایگاه طبیعی خودش قرار میگیریم که ساشه، از جایگاه طبیعی بیرونش برید ولیش کنید به سمت جایگاه طبیعی حرکت میکنه، پس هر جسمی یا ساشه یا متحرش. و مشتمل بر جزئیات سکون و حرکت، نه اصل حرکت. معلومه دیگه، این احتیاج به توضیح نداره. اصل حرکت مال همه اجسام، این جسم خاصی که الان من دارم ملاحظه میکنم، این مشتمل بر جزئیات حرکت. جزئیات حرکت که ختم این مکتب رو میتونه مصداق، میتونه برد مصادیق اصل های حرکت باشه، میتواند مصادیق حرکت همین جسم خاص باشه. این جسم خاص مثلا پس این جسم انسان، سال مثلا 1320 دنیا آمد، مثلا سال 1600 هم بود، یه حرکت داشت، حرکت 80 ساله بود. میگه حرکتی، این اصل حرکتی این جسم، ولی همین حرکتی این جسم رو تقسیم میکنید به سالها، میشه 80 تا حج. سالا رو تقسیم میکنید به ماه ها، میشه 80 تا 12. ماه ها رو تقسیم میکنید به هفته ها، هفته ها رو به روز ها، روز ها رو به ساعت ها، ساعت ها رو به دقیقه ها. میبینید تقسیم های متعدد داره. این تقسیماتی که میکنید جزئیات حرکت همین جسم خاصه، از جزئیات اصل حرکت داریم و جزئیات اصل حرکت این جسم. یعنی این جسمی حرکت مخصوص خودش داشته، جزئیات این حرکت مخصوص خودش. مراد از جزئیات همین دوگونی است که برای رسول کنیم، نه جزئیات اصل حرکت، جزئیات حرکت همین جسم. این جسم مشتمل است بر جزئیات متنافی، مشتمل است بر جزئیات متنافی، یعنی جزئیات حرکت که تعداد این حرکات متناهی هست. اینو ملاحظه کنید، این جسم حرکت اخیرش سال 1400 اتفاق افتاد که بعد منتهی به مرگ شد. یک سال قبل حرکت داشت، سال قبل هم حرکت داشت، همینطور میرید بالا، ولی به سنه 1320 نیزی تموم میشه. این جزئیات متناهی هست. اما حالا اگر این جزئیات متناهی نشد، جسد متیاز میکنه، این جزئیات متناهی نشد، این سال انسان رو منتهی کردید به پاس، پاسال منتهی شد به سال قبل، سال قبل منتهی شد به سال قبل، همینطور رفتید به اول نرسید. حرکت میشه نامتناهی، حرکت این جسم میشه نامتناهی، حرکت این جسم، نه اصل حرکت، حرکت این جسم میشه نامتناهی، در نتیجه خود جسم میشه نامتناهی. نامتناهی به لحاظ زمان، یعنی از الان آپاریده شده. این خلاف منظور ما رو نتیجه میده. ما میخوام بگیم جسم حادثه، الان با این بیان که این جسم قدیم شده، لذا سعی میکنیم که این حوادثی رو که عبارت از حرکاتن یا قطعات حرکاتن اینا متناهی کنیم. لذا ایشون میگه اجسام خالی نیستن از جزئیات، جزئیات معلوم شده این چی؟ برم جزئیات متناهیه، جزئیات متناهی که اگر متناهی نباشن این جزئیات، تعدادشون نامتناهی باشه، این زمان، این حرکت، این قطع حرکت مستند میشه به قطع حرکت قبلی، قطع قبلی به قطع حد، همینطور میره لا اله بدایه. خب حرکت میشه نامتناهی، این جسم میشه نامتناهی، نامتناهی به لحاظ زمان، این جسم میشه ازلی، حرکتش میشه، این خلاف مقصود ماست. لذا باید قطع کنیم این جزئیات، یه جا برسیم که تموم میشه. و این خودش مشکلی داره که چطوری تو این حرکات رو قطع میکنی؟ از کجا میگی حرکات متناهی؟ از کجا میگی این جزئیات متناهی؟ خود این تناهی جزئیات فیروسه داد. یعنی توجه میکنیم که صغرای ما به همین سادگی تموم نمیشه. الان من فقط دارم تبیینش میکنم که جسم خالی نیست از جزئیاتی که این جزئیات متناهی هست. اما چطوری متناهی هست؟ خیلی از مباحث ما اثبات همین تناهی هست. وقت قید بعدی حادث هم هستن، یعنی یک جزئیات ازلی نیستن، حادث هم. این البته خیلی سخت نیست ثابت کردن، چون هر قطعه از حرکتی که شما ملاحظه میکنید، هر قطعه حرکتی که ملاحظه میکنید قبلش این قطعه نبوده، یه قطعه دیگه بوده، پس این قطعه میشه حادث تو سابقه عدم داره. قطعات حادث باشن مشکلی نیست، اثباتشون راحت، جزئیات بودنشون اثبات شد براحتی، حادث بودنشون هم ثابت شد براحتی، فقط متناهی بودنشون باید اثبات کنید. و میدید خیلی مهم، اگه متناهی بودنشون اثبات نشه قول فلاسفه درست میشه. ما باید اثبات کنیم که این جزئیات متناهی هست، این قطعات حرکت لا اله بدایه پیش نمیدن، ولی حرکت این جسم میشه نامتناهی، در نتیجه خود جسم میشه نامتناهی، نامتناهی به لحاظ زمان که میشه مخزن، میشه قدیم، خلاف مقصود متکلم. متکلم تمام همتش اینه که این تنهایی جزئیات رو اثبات کنه. خادم که بعدن وارد استدلال میشه از همین بخاطر همین که تنهایی جزئیات اثبات کنه. ولی حادث بودن شد مسئله نیست، جزئی بودن شد مسئله نیست. و بیان تقریبا روشن شد تنهایی داشتن شد. این صحبه بود هر جسم بدون استثنا مشتمل است، یا به قولشون خالی نیست، مشتمل است بر جزئیات متناهیه حادثه. که جزئیات که توضیح دادیم، حادث بودنشون توضیح دادیم، متناهی بودنشون رو بعدن حادث هست. این صغرات هم میشون. اما که هر جسمی که مشتمل است بر جزئیات متناهیه حادثه خودش هم حادثه. این دیگه استدلال نمیخواد، فقط تصویرش بکنه قبولش میکنه، تصورش کنه تصویرش میکنه. ببینید تصور دادم، من توضیح دادم، جسمیست حرکت آخرش حساب میکنه که آخرین جزئیه، مسبوق است به جزئیه قبل، یعنی به حرکت آخر، باز مسبوق است به جزئیه قبل، باز مسبوق است به جزئیه قبل، ولی میریم به آخر میرسیم. متناهی هم این جزئی ها، خب وقتی متناهی هم همم حادث هم هیچ کنون قدیم نیست، همم حادث هم قهرن این شوی خودش میشه حادث. موجودی که زمانش حادث هست یه زمان محدودی داره، خب وقتی در زمان محدود موجود شده خودش حادث نیست. جزئیات هر کدام نامتناهی نیست، هر کدام قدیم نیست، نمیشه گفت هر کدوم از این جزئیات قدیم، بلکه هر کدومشون حادثن و منتهی میشن به قبلی خودشون. متناهی هم هستن قهرن دیگه، اون شیعی که مشتمله و این جزئیات او دیگه نمیشه نامتناهی میشه. در سقرا یه مثلا دیگه هم باید حساب کنم، قید حادث هم مهم بود در سقرا، البته روشن بود قید حادث هم مهمه. اگر هر کدوم از این جزئیات رو شما قدیم بگیری و قدما رو سرهم کنی، ولو قدما متناهی باشن، تعدادشون متناهی باشن، ولی بالاخره با جسم قدیم میکنه. مثلا فرض کنید یه جسمی داره دو تا حرکت که در طول هم قرار گرفته، یک حرکتش قدیم است منتهی می شود به حرکت قبلی که اونم قدیمه. خب این دو تا حرکت بیشتر نیست، متناهیه، دو تا جزئی بیشتر نیست، جزئی متناهیه، ولی هیچ کدومشون حادث نیست. اینجا هم باز قدم جسم ثابت میشه. پس تنها متناهی بودن این جزئیات کافی نیست، یعنی کافی نیست که تعدادشون متناهی باشه، علاوه بر این که تعدادشون باید متناهی باشه باید حادث هم باشن. بله اگه پسمون قدیم هم هست، قدیم باشن، پسمون تعدادشون هم متناهیه، بازم به درد ما نمیخوره. پس قید حادثتون هم در صغرا مهمه. البته از فیدم حادثتون خیلی توضیح نمیخواد، اون متناهیتون هم توضیح میخواد، هم استدلال میخواد، اما حادثتون توضیح نمیخواد. چون وقتی این مسبوقه به قبله روشنه که حادثه، این مسبوقه به قبله دیگه، یعنی این قسمت حرکت دوم مسبوق به حرکت اوله. نمیتونیم بگیم حرکت دوم قدیمه، چون مسبوق به اولی است. وقتی هم مسبوق به اولی باشه یعنی در وقتی که اولی بوده این نبوده، این دومی نبوده، پس دومی مسبوق به عدم میشه، از مسبوق به عدم حادثه. این مسبوق به عدم عدمش هم تاکی نیست دیگه، عدمش هم عدم زمانیه، پس میشه حادث. یعنی میکنم حادث بودن این دومی یا حادث بودن اون اولی خیلی معونه لازم نداره، راحت اثبات میشه، ولی اعتبار میشه که حتما باید حادث باشه. اعتبار شده رو مرز میکنم که اعتبارش مهمه، ولی اثبات خیلی زحمت نداره. متناهی بودن باید اثبات بشه، اون زحمت که تعداد این جزئیات میشه. خب کبرا روشن شد با این توضیح جزرون، برای که صغره یه نقصی داشت و دوستان نقص صغره رو درست کرده. بعد هم نتیجه میگیم، اینطور میگیم هر جسمی دارای جزئیات متناهیه حادثه است و هر چیزی که دارای جزئیات متناهی حادثه باشد خودش حادث است. نتیجه میگیم پس هر جسمی حادثه است. هر جسمی حادثه یعنی الاسان کلا حادثه است، چون همون مدعا رو نتیجه گرفته. پس به مطلب رسیدیم. این عمده دلیلی است که متکلمین در این دلیل اعتماد دارند و تغییر حکم تقلید دلیلی که ان الاجسام لا تخلو عن جزئیات متناهیت حادثه. این صغرا کبرای کل ما کان لا تخلو عن جزئیات متناهیت حادثه فهو حادثه. این کبراست. فل اجسام کلها حادثتون و الاجسام درست نیست. فل اجسام کلها حادثتون هم نفید است. این اصطلاحات هم حالا ایشون میخواد این سریعا رو تشریحش کنه. صغرا رو تشریح میکنه. اصلا صغرا هم مهم میکنه. اما صغرا و هی التی اشار الالها به قولهی لعدم فکاکه ها یعنی اجسام ان جزئیات متناهیت اجسام از جزئیات متناهی حادثه خالی نیست. اما صغرا فل وجه به دو دلیل اجسام از جزئیات متناهی حادثه خالی نیست، یا به دو بیان. به دو دلیل نگیم که دو بیان. اول بیانیست که اشاعره قبول دارد، مصنف قبول ندارد، جزا اصلا بهش اعتنام نکن. مصنف بیان دوم رو قبول کرد، لذا بیان دوم رو بعدا بحث می‌کنیم. بیان اول اینه که بین متکلمین اختلافه که اعراضی که بر جواهر وارد میشن ثابتن یا متجدد. معتزله میگن اعراض ثابت، این بیازی که به دیوار وارد میشه یه بیازه، این شخص بیاز با دوام دیوار دوام پیدا میکنه. نه اگر شما این بیاض رو پاک کنیم یه رنگ دیگه وارد کنیم اونم ظاهر میشه، و الا این بیاضی که وارد شد دوام پیدا میکنه، ثبات داره. اما اشاعره میگن نه، دائما این بیاض داره تجدید میشه، این بیاض میره دوباره بیاض بعدی میاد، سه باره بیاض بعدی میاد، همینطور بیاض پشت بیاض میاد، تجدد امثال میشه و حس من تشخیص نمیده، فکر میکنه همون بیاض اولی، شخص بیاض اولی باقی. خب بنابراین قول اشاعره که قائل به تجدد امثالن، هر جسمی بالاخره یه عرضی از اعراض داره، کمیت داره، کیفیت داره، بالاخره یه عرضی داره، این اعراض تجدد پیدا میکنه. پس این جسم مشتمل میشود بر جزئیات، یعنی بر این عوارض که تعدادی که متناهی است همشون هم حادث است. این یه توضیح برای الاجسام لا تخلو عن جزئیات متناهیت حادثه، ولی این توضیح رو اشعری قبول داره، مصنف قبول داره. ایشون نمیگه جسم مشتمل است بر جزئیات اعراض کم این جزئیات متناهیان و حادثه، قبول نداره. ایشون میگه یک دونه عرض اون جسم، نه چندین عرض متناهی. پس این جوجی یا این تبیین به درد مصنف نمیخوره. مصنف اون دومی رو میگه که عرض کردن که هر جسمی یا حرکت دارد یا سکون دارد. عرض رو عبارت از حرکت و سکون میگیم. عرضهای دیگر ثبات دارد، این عرضه که ثبات نداره، و چون ثبات نداره جزئیاتش توی این جسم میاد، وقت باید بحث کنیم که این جزئیات متناهی هم به حادث یا نامتناهی هم. اصلا بحث رو ایشون برده به حرکت سکون، چون از عوارضی که تجدد دارد همین حرکت سکونه، بقیه عرض تجدد نداره به نظر ایشون. پس صغرا رو نمیتونیم با اون مبنای اشعری تبیین کنیم، صغرا باید بچه دوم تبیین میشه، ولی بالاخره دو تا بحث برای صغرا هست. حالا درست مصنف بچه دوم اداده شده، ولی به طور کلی متکلمینی که صغرا رو مطرح کردن یکی از دو راه میتونن برن، یا
صغرا رو با تبیین اشعری تبیین کنم یا با تبیینی که مصنف گفته تبیین کنم. احد امایی که از دولت اینه که اجسام خالی نیستن از اعراض به ضروره و اعراض همشون حادثن. چرا؟ چون هیچ عرضی دو زمان باقی نمیماند، هر عرضی در یه زمان موجود میشود در زمان بعدی جای خودش را به مثل خودش میدهد، باقی نمیماند، همون شخص عرض باقی نبوده، مثلش جانشینه شده. حس ما نفهمیده، حس ما فکر کرده که این دومی هم همون ادامه اولیست، در حالی که دومی جدا از اولیست، نه ادامه اولیست. این مذهب اشعری که ما خوبه مذهب اشعری، بنابراین مذهب اشعری میتوانید صغرا رو به این توضیحی که توضیح دادیم توضیح بدید. اما ولما لم یکن هازا، یعنی عدم بقای هر از زمانه ثابتن، چون این مطلب مطلب ثابتی نبوده، یعنی الان قبولش نداشتن، اشعری فقط قبولش داشته. هازا یعنی این که یک از دو زمان واقعی نمیماند بلکه تجدد همسال پیدا میکنند، این یه مطلبی نبوده که ثابت شده باشه و پذیرفته شده باشه. چون چنین بود اعرض المصنف عن هذا الوجه، مصنف از این وجه اعراض کرد و این وجه رو در عبارتش نگفت. اما وجه دوم رو میاره و ثانی همه وجه دوم اینه که اجسام خالی نیستن از حرکت و سکون، یا حرکت دارند یا سکون دارند یا تلفیقی از حرکت و سکون دارند. خالیشون کنید از هر دو ممکنه نیست، ممکنه از یکی خالیش کنید ولی از هر دو ممکن خالی کنید. اگر از یکی خالی کردید دیگری جانشون بشه. توجه کنید چرا هر جسمی یا متحرک است و ساکن. من توضیح مختصری دارم ولی در توضیح هم فقط مکان رو مطرح کردم، یعنی موضع رو مطرح کردم، وضع رو مطرح نشدم. ایشون هم موضع رو مطرح میکنه هم وضع. در موضع اینطور گفته، جسمی موضع خاصی رو به عنوان موضع طبیعی انتخاب میکنه، سنگ پایین رو انتخاب میکنه، چرا که سنگین پایین انتخاب میکنه، هوا یا آتش بالا رو انتخاب میکنه به دلیل اینکه مشک و پر هوا میکنی زیر آب میبری میبینی میخواد بیاد بالا، اون اختزار دارد که به سمت بالا برمه. سنگ وقتی بالا نگه میبریم فشار میبینی دستت که به پایین. سنگ موضع طبیعیش پایینه، هوا موضع طبیعیش بالاست. خب اگر این جسم در موضع طبیعی خودش باشد، یعنی هوا بالا باشه سنگ پایین باشه، نیست ساکن. اما اگر موضع طبیعیش بیرونش بیاری هوا ببینی پایین، سنگ ببری بالا، ببینی که هر دو حرکت میکنه، هوا حرکت میکنه به سمت بالا یا دود حرکت میکنه به سمت بالا که به موضع طبیعی خودش برسه، سنگ هم حرکت میکنه به سمت پایین که به موضع طبیعی خودش برسه. علی حال هر دو دارن حرکت میکنه. پس چون جسم موضع یعنی مکان طبیعی دارد و اگر در مکان طبیعی باشد ساکن است و اگر در مکان طبیعی نباشد متحرک است، چون جسم چنین است پس خالی نیست از حرکت یا سکون، زیرا که یا در موضع طبیعی است یا در موضع طبیعی نیست. در موضع طبیعی باشد سکون دارد، در موضع طبیعی نباشد حرکت دارد. پس چون یا در موضع طبیعی است یا در موضع طبیعی نیست، پس یا حرکت دارد یا سکون دارد، خالی از حرکت سکون است. این مال موزه. اما مال وزن، هر جسمی یه وزن داره. مثلا همین ما که نشستیم اینجا دست راست رو یه طرف دست چپ رو یه طرف دیگه است، بالاخره یه وزن داره، یعنی با یه چیزی سنجیده میشیم، گفته میشود که دست راست اون چیز از این دست چپ است. یا خود اصلا اعضای خود ما سر طرف بالاست پا طرف پایین. خب اگر این وزنمون تغییر نکنه میگن ساکنه، اگر وضع اون رو داریم تغییر میدیم میگن حرکت میکنه. پشت در ایستادیم، خب وضع ما اینه که پشت در باشیم، تا وقتی پشت در هستیم ساکنه، وقتی میریم اون طرف در میشیم متحرک، یعنی وقتی داریم راه میریم که وضع اون رو عوض کنیم میشیم متحرک. بنابراین هر جسم یه وضعی داره، یا همون وضع رو نگه میداره یا داره تا اون وضع رو تغییر میدهد. اگر در حالی است که اون وضع دارا هست میشود ساکن، اگر داره اون وضع رو تغییر متحرک. پس هر جسمی یا دارای وضع ثابتی است یا دارای تغییر وضع، بنابراین هر جسمی یا ساکنه یا حرکت، به لحاظ موضعش یا ساکن بود یا حرکت، به لحاظ وضع شم یا ساکنه یا متحرک. پس جسمی رو خالی از حرکت یا سکون نمیبینید، یا دارای حرکت یا دارای سکون یا دارای تلفیقی از حرکت و سکون، خالی از هر دو ممکن است. نه، حرکت جاری مورد ما نیست، حرکت جاری فعلا مورد ما نیست، جز مباحث فعلی ما نیست. حرفی که داریم میزنیم حرفی که مشروع هم گفتن، یعنی حرکت جاری رو قبول ندارم در این حال میعتقاد دارم، همچنین از حرکت در موزه یا حرکت در موزه فقط. اگر وضع و آن بگیری شامل کم و کیف هم شاید بتون کنید، شاید از اون وضع و آن بگیرید شامل کم و کیف هم بشه و حرکت در کم و حرکت در کیف هم داخل بشه، ولی لزومی نداره کار بکنیم، بیشتر همون حرکت های مکانی و وضعی مراده. حرکت مکانی حرکت مستقیمه، حرکت وضعی میتونه حرکت مستقیم باشه، میتونه حرکت دورانی باشه. وقت در این بحث با آوردن کلمه وضع و موضع فهمون که هم حرکت مستقیم مراد ماست، هم حرکت دورانی مراد ماست. یه حرکت کمی و کیفی خیلی ملحوظ نیست، البته اگه ملحوظ هم باشه اشکال نداره، ولی چیزی نیست که ظاهر باشه تا ما بتونیم تو استدلالمون ازش استفاده کنیم. ولی حرکت در وضع، حرکت در موضع هم رو واضح نیست و ما میشونیم در استدلالمون ازش به راحتی استفاده کنیم. همه اجسام میتونه، همه اجسام یا در حال انتقالن یا در حال سبب
موزه طبیعی داشتن درست میشه اثبات کنه که در حال شما شاید یه جسم باشه همیشه در موزه طبیعیش باشه.
خب همیشه ساکن مجرد شد، یا جسم همیشه ساکن، یا جسم همیشه متحرکه، یا گاهی ساکن گاهی متحرکه. ما به هر ستاش استدلال، همیشه ساکن هم باشه استدلال، همیشه متحرک هم باشه استدلال میکنیم، گاهی ساکن گاهی متحرک هم استدلال میکنیم، اختصاص نداره به یه جای خاصی. حالا مثالی که من زدم جسم بریم مثال دوم که همیشه متحرک باشه، جسم هم که همیشه ساکن باشه اونم میشه مثال زدم. در توضیحات هم عرض خواهم کرد، از یادتون باشه اول بحث من گفتم استدلال رو بزرگ خلاصه مطرح میکنیم، نه به طور تفصیل، به طور تفصیل بعد از خلاصه میگم. الان وارد تفصیل شدیم، اونی که من از شدم خلاصه بود، در خلاصش هم گفتم یا جسم متحرکه یا ساکن یا ملفق از هر دوست. و ثانی هما ان الاجسام لا تخلو عن حرکت و سکون، ثانی وجه این است که اجسام یا حرکت دارد یا سکون، زیرا هر جسمی فلهو وضع اون و موضع اون. اگر فاین کان منتظرا ان احد هما، یعنی از موضع یا وضع، کان متحرکه و الا، یعنی اگه در جای طبیعی و وضع طبیعی باشد کان ساکن. تا اینجا روشن؟ خب یه جسم متحرک به حساب صد تا سر عمرش داره باشه، یه جسم ساکن هم پس صد تا سر عمرش ساکن، یه جسم فرض کنید که گاهی حرکت میکنه با حساب، اون وقتی که جسم داره حرکت میکنه تخصیصش کنید به حرکات، اون وقتی هم که ساکنه تخصیصش کنید به سکنات، اون وقتی که گاهی حرکت میکنه گاهی ساکنه که خودش تخصیص شده هست، قطعات از حرکات داره قطعات هست، بازم میتونید قطعات میتونید حرکتش هم قطع قطع کنید، سکونش هم قطع قطع کنید. چرا ما قطع قطع میکنیم حرکات؟ چرا سکون رو قطع قطع میکنیم؟ به خاطر اینکه سکون و حرکت هر دو در زمان باقی میشه و زمان هم میشه قطع قطع میشه، پس حرکت و سکون هم چه در زمان باقی میشن به تبع زمان قطع قطع میشه. یعنی لااقل ما میشیم تو فرضمون اونا رو قطع قطع بکنیم، ولی تو خارج قطع قطع نباشه و با قطع قطع کردن جزئیات به دست میاد. این چه تعبیری به جزئیات میکنیم توجه باشه باشه. اگر یک جسم دائما حرکت میکرد، حالا دائما که میگیم یعنی در تمام مدت عمرش، ولی دائما رو که ما متشبهیم قبول نداریم، ما داریم دوام رو قطع باطل میکنیم، حدوث رو حساب میکنیم. اگر جسمی در تمام مدت عمرش حرکت کرد. این رو به قطعاتی از حرکت تقسیم می‌کنیم به خاطر اینکه حرکت از در زمان واقع شده بود، با تقسیم زمان می‌تونیم حرکت رو تقسیم کنیم. حالا یا تقسیم می‌کنیم به سال‌ها، یا تقسیم می‌کنیم به ماه‌ها، یا به کوچک‌تر. اگر ساکن هم بود همچنین، بازم می‌تونیم تقسیم کنیم. بگیم این یک سال است که ساکن است، دو سال است که ساکن است، ده سال است که ساکن است، تقسیم شد. اگر هم داره حرکت بودن داره سکون بود، بازم تقسیمش میکنیم، که البته از شدمون تقسیمش خیلی راحت تره، چون یک قسمت هایی از این جزئیات رو خودش تقسیم کرده داره، اما قسمت هایی رو ما تقسیم میکنیم. مثل حرکت مستد طولانی داشته تقسیم میکنیم، سکون طولانی داشته تقسیم میکنیم، ولی بین حرکت و سکونش خود بخواد تقسیم هست، یک جز نداره ما تقسیم. وقتی که از حرکت به سکون میرد یا از سکون به حرکت میرد، خودش تقسیم رو بگیم که لازمش باید تقسیم میکنیم. ولی سکون مثلا یه خود درازی تقسیمش میکنیم، حرکت طولانی رو تقسیمش میکنیم، بالاخره همین قابل تقسیم. وقتی تقسیم شد جزئیات رو درست ایشون میفرماید جزئیات رو باید اخذ بکنیم و جزئیات هم اخذ میشوند. خب چرا باید اخذ بکنیم و چرا اخذ میشوند؟ اخذ میشوند من توضیح دادم، توجه کردی؟ چون در زمان واقع، چون حرکت در زمان واقع، سکون در زمان واقع و زمان قطع قطع میشه، پس حرکت و سکون هم به تبع زمان قطع قطع میشوند، یعنی جزئیات پدید میاد. این که جزئیات رو میتونیم اصلا روشن میشون، این حرکت در زمان واقع شده، زمان میتونیم جزئیش کنیم، حرکت میتونیم جزئی کنیم. اما چرا باید بکنیم؟ چرا باید جزئی؟ توجه کنید، اگر حرکت رو جزئی جزئی کردیم، تعدادی از حرکت درست مثلا هزار تا حرکت، هزار سال مثلا، یا 80 سال هست شما، وقت میتونید این جزئیات رو متناهی کنید به دلائلی بعدن میشه، مثلا به واقعان کرد میتونیم با تنامی کنیم جزئیات. اما اگه جزئی نکرد ولی در بحر یک حرکت مستمر درست کرد، این حرکت مستمر مجرای دلائل بعدی ما واقع نمیشن، کسی ممکنه بگه این حرکت مستمر بی‌نهایت. الان فیلسوف در افلاک همین داره بگیم، یه حرکت افلاک مستمره، یعنی الان که شما حساب میکنید برید در هر چی برید قبل به سر این حرکت نمیرسید که از کجا شروع شد. این حرکت مستمر همچنان ادامه داره لا ادامه بدار. خب اگر جزئی کردیم از مده تیچه تیچه کردیم، بعد با برهان تطبیق یا با برهان تضایر و امثال ذلك میتونیم اثبات کنیم که نامتناهی هم بعدن اثبات میکنیم. اما اگر قطعیت نکردیم اون برای این جاری نمیشه. ممکنه کسی ادعا کنن که این حرکت مستمر، این که ایشون میره سراغ جزئی و ثابت میکنه که هر جسمی مشتمل بر جزئیاته، به خاطر همینه که اگر مشتمل بر جزئیاتش نکنه مشکل داره، باید مشتملش کنه بر جزئیات، بعدا با برهان تطبیق و امثال برهان تطبیق ثابت کنه که این جزئیات متناهی هست تا بتونه نتیجه مطلوب بشه که وجود سر ثابت بشه. ببینید و کل جزئی وارد چه تو جزئی و کل جزئی من جزئیات الحرکت و سکون حادثون معلومه دیگه چرا حادثه، چون مسوق به قبل خودش، این جزئی مسوق به یه جزئی دیگره و فرض اینه که این جزئی بعدی در زمانی که جزئی قبلی حاصل بود این جزئی بعدی حاصل نبود، پس این جزئی بعدی مسوق به عدم شد، مسوق به عدم شد چون که حادثه، هر جزئی حادثه. اگر شما بخواد مستمر بگیریدش نمیتونه حدوثش رو اثبات کنه، چون ممکنه یعنی خواهد بگه ادامه داشته لاعلا بدن، نمیتونیم ثابت کنیم مسئول به عدم. اما جزئیات رو هر کدومشون میتونیم ثابت کنیم مسئول به عدمه. چرا؟ چون جزئی متکی به جزئی قبلیه، منتهی به جزئی قبلیه، وقت میشه گفت این جزئی بعدی در زمان جزئی قبلی نبوده، یعنی این جزئی بعدی مسئول بعده، خیلی راحت اثبات میشه و دوست میشه. و کل جزئی از جزئیات هر جزئی سکون حادث است، زیرا زمان معتبر است در مفهوم کل من هما، یعنی من الحرکت و سکون، هر یک از حرکت و سکون زمان در مفهومش معتبر، یعنی حرکتی که تعریف میکنید زمان شخص میشه، سکون هم تعریف میکنید همینطور. و هو یعنی زمان، زمانی که در مفهوم حرکت و سکون هست، یقبل و تسمع الى اجزاء غیر مجتمعت، زمان قبول میکنند قسمت به اجزاء غیر مجتمع. کل منها زمان، من یادم رفت نسخه نیا کنم، ولی کل منها درست اجزایی که هر یک از این اجزا زمان، زمان قبول قسمت می کند و اجزایی که این اجزا جمع نمی شن و هر کدومشون زمان. اجزا جمع نمی شن یعنی چی؟ یعنی باید جز قبلی بره تا جز بعدی بیاد، جز قبل و بعد با هم جمع نمی شن، یک شنبه با دو شنبه با هم جمع نمی شن. فیکون و تفریح، دقت کنید، یا نتیجه است، فرقی نمی کنید. صغرا اینه، زمان معتبر از فی مفهوم کل من هما، این صغرا. مقدمه بعدی اینه، زمان هم قبول قسمت می کند، نتیجه می شود پس حرکت و سکون هم که در زمانند قبول قسمت می کند. فیکون کل من هما ایزن چند، اینجا باید من هما باشه، اینجا من هم من ها هست، بازم خوب نیست، من هما باید باشه. اون من همایی که اول بود باید بیاریم اینجا، من هایی که اینجاست باید بیاریم اینجا، جا بجا کنیم. فیکون و کل من هما، یعنی حالا که زمانی که ظرف حرکت و سکون تقسیم می شود و اجزا، فیکون و کل من هما، هر یک از حرکت و سکون هم که در زمان قرار گرفتن، ایزن کذالک، کذالک یعنی تقسیم می شن به اجزایی که غیر مجتمع هست. چی فهم
نیست؟
بلی دیگه به طبعی زمان، فکل حرکت مثلا، خب اگر هر یک از حرکت و سکون کذالکن یعنی قسمت میشن، ما میتونیم جدا جدا بیانشون کنیم، فکل حرکت قابل از هر قسمت بعدم سه خط بعد و کذا کل سکون مصفوق. البته کلمه مثلا آورد، با کلمه مثلا یه جزوزه که سکون نمونه، چون میگه حرکت انگار مثلا نمیزه که سکون هم شما قیاس کنید، ولی بعد خودش سکون رو ذکر میکنه، اما در مورد سکون عبارت رو عوض میکنه، اینجا میگه فکل حرکت قابلت در قسمت آخر، بعد میگه با کذا کل سکون. خب هر حرکتی قابل قسمت است به اجزایی که هر جزئی مسبوق است به جزء قبلی، و به عبارت دیگر هر جزئی مسبوق است به عدم. اگر هر جزئی مسبوق است به جزء قبلی، پس هر جزئی مسبوق است به عدم خودش. اگر مسبوق به عدم خودش میشه آدم است، فکر داری دیدن مثلا قابل است به قسمت، ولی قابل قسمت است به اجزایی که کل من ها حرکتون، همونطور که زمانی گفتیم یک برای قسمه الا اجزایم کل من ها زمانون، اینجا میگیم حرکت هم قابل قسمت به اجزایش که کل من ها حرکتون، یعنی حرکت هم اجزا حرکت. و فکل حرکت هم مسبوقتون، هر حرکتی مسبوق میشه یا به حرکت دیگر یا به سکون، بالاخره مسبوق میشه به عدم خودش. این مهمه که مسبوق میشه به عدم خودش، وقتی مسبوق به عدم شد میشه حادث. و کل من هما، این و کل من هما مهمه، هر یک از این حرکت و سکونی که حرکت بعدی مسئول اینجاست، هر یک از این دوتا در زمان سابق و این حرکت بعدی هست، یعنی چه حرکتی سابق باشد بر این حرکت، چه سکونی ثابت باشد بر این حرکت. بر حرکت دوم چه حرکت اولی ثابت باشد، چه سکونی ثابت باشد، فرق نمی کنه. علی حال اون سکون قبل از این حرکت، قبل از این حرکت در زمان ثابته، اون حرکت قبل از این حرکت هم در زمان ثابته. میخواد سابق الاحق درست کنه، میخواد سابق الاحق درست کنه و بیان کنه که هر لاحقی مسبوق است به ثابت، یعنی مسبوق است به عدم خودش، چون این مسبوق در زمان ثابت که نبوده بلکه بعد از زمان ثابت آمده، پس مسبوق به عدم میشه. توجه کنید این حرکت امر تدریجی است، به قول ایشون دارای اجزای غیر مجتمع است، پس باید این جزء قبلی بره که جزء بعدی بیاد، و تا وقتی جزء قبلی هست این مهمه، تا وقتی جزء قبلی هست جزء بعدی نیست. پس جزء بعدی در زمانی که جزء قبلی وجود دارد معلوم است، جزء بعدی در اون زمان معلوم شد، پس مسئول به عدم شد، مسئول به عدم بشه شد. فکل حرکتان مسئولتان، یا به حرکت دیگر یا به سکون، و کلون من هما، یعنی کلون من الحرکت و سکون دیگر، کلون من حرکت دیگر و سکون واقع از فی زمانی سابق و زمان حاضر حرکتی که در مرتبه دوم بود. خب پس هر حرکتی، یعنی هر جزی از حرکت مسئول شد به جزی قبل، و کذا کل سکون مسئول یا به سکون دیگر یا به حرکتی قبلا، اونم علی صفت المسئول. علی صفت المسئول یعنی کل من هما بابون فی زمان سابقه علی زمان حاضر حرکت، یعنی صفت حرکت و سکونی هم که قبل از این سکون بعدی واقع شدند همون صفت حرکت و سکونی است که قبل از حرکت بعدی واقع شده بودند. اون حرکت و سکونی که قبل از حرکت بعدی واقع شده بودند در زمان سابق بودند، این حرکت و سکونی هم که بعد از که قبل از زمان، قبل از سکون بعدی واقع میشن، اینا هم در زمان، اینا هم در زمان سابق. پس علی صفت المذکور رو شد خب دلیل تا اینجا رسوندیم به یه جایی، ولی کاملش نکردیم. من از خارج دلیل کامل کردم تقریبا، به طور مختصر به طور کامل شد. وقتی که دلیل به طور مختصر کاملا بیان بشه دیگه ما باکی نداریم که مقدمات دلیل چقدر طول بکشه، هر چقدر طول بکشه اصل دلیل روشن چیز نمیشه. اگر ما اول دلیل رو به طور مختصر نمیگفتیم مقدمات طولانی میشدن، آدم خرج میشه، یعنی آخر سر نمیتونست جمع جور کنه. ولی الان وقتی دلیل به طور مختصر گفته میشه، هر وقت من وارد تفصیل قسمت میشم شما میدید کدوم قسمت دلیل من دارم توضیح میدم. لذا ما بقیه دلیل رو هم تو ذهنتون احضار میکنید، دائما در حال نتیجه گیری هستید. خیلی تاثیر زیاد داره که اول آدم دلیل رو به طور مختصر بگه بعد وارد تفصیل بشه. خود شنونده دائما داره نتیجه گیری میکنه و میدونه که گوینده وقتی داره توضیح میده کجای دلیل رو توضیح میده، در خلاف وقتی که من اول به طور مجمل دلیل رو مطرح نکرده باشم، که اگه به طور مجمل مطرح نشده باشیم مخاطب ما نمیفهمه الان کجای دلیل رو داریم بیان میکنیم. بعدم آخر سر که دلیل تموم میشه یه مشت حرفهای پراکنده از ما شنیده، شاید نتونه جمعش کنه. ولی اگه دلیل اول گفته میشه هیچکدوم از این مشکلات نمیشه. خب من دلیل رو خلاصه گفتم، بعد مفصلش هم وارد شدم، مفصل تموم نشده، وقت ما تمومه. Thank you.